أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم بفرمایید. ثواب صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع بحث در ارتباط با امامت عامه، با توضیحاتی که عرض کردیم، امامت عامه به چه معناست؟ این خودش یه اصطلاحی است، امامت عامه. اینو توضیح دادیم تقریبا هر شب، اشاره‌ای کردیم که یعنی مباحث عمومی امامت، یعنی لزوم وجود حجت خدا در همه زمان‌ها. چه دلایلی داریم که همیشه باید روی زمین حجت خدا باشد؟ یه دلایل عقلی داریم، یک دلایل نقلی داریم، نقلی یعنی قرآن و روایات، و این ادله هر کدوم فوایدی هم داره. یعنی فواید این بحث، بعضی ممکنه این تذکر رو عرض بکنم بعد ادامه میدیم. ببینید، بعضی فکر میکنن مثلا ما بحث امامت داریم میگیم فایدهش فقط اثبات امامت، اینطور نیست. ما یه استدلالی مطرح میشه و علما مطرح کردن میگیم، ولی فواید مختلف داره، ممکنه فایده اخلاقی هم داشته باشه. اینطور نیست. اگه موضوع بحث اثبات امامته، پس اگه فایلشو گوش بدیم یا در جلسه شرکت کنیم ما فقط امامت یاد میگیریم. نه، لابلای مباحث امامت و ادله‌ای که مطرح میشود، آیات قرآن مطرح میشود، تفسیر مطرح میشود، قواعد اخلاقی مطرح میشود، نکات حکمی مطرح میشود. خاصیت مباحث به هم تنیده است، به هم مرتبط هست، فقط بحث امامت نیست. هم ادله نقلی داریم هم عقلی. مثلا ادله نقلی از آیات کریم قرآن، یک آیه بخونم یک روایت بخونم تا بعد بریم بحثی که داشتیم. مثلا قرآن کریم فرموده است که بسم الله الرحمن الرحیم، انما انت منذر ولکل قوم هاد. این یک دلیل نقلی بر لزوم وجود حجت خدا همیشه روی زمین باید باشد، بعد پیغمبر باید وسیع باشد همیشه الی یوم القیامه، به دلیل این آیه. آیات متعدد، آیه نمونه میخوام مثال بزنم فقط. انما انت منذر ولکل قوم هاد، هر قومی هدایتگری لازم دارد، هر قومی. لکل قوم، الان ما قوم هستیم یا نیستیم؟ قومی هستیم، هادی میخوان. نسل بعدی چی؟ نسل بعدی چی؟ نسل قبلی چی؟ اینا همه قومن، هر قومی هدایتگری میخواد. پس آیه قرآن داریم. حالا اینا هر کدوم باید مفصل بحث بشه. آیات کریمه دیگری از قرآن داریم، بیش از 8 آیه، 10 آیه به صراحت این مطلب رو فرمودن. روایات فراوان، من دو تا روایت بخونم همه شما حفظ هستید. اینا ادله نقلی بر لزوم وجود وسیع و خلیفه و امام همیشه روی زمین. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. من میروم به جای خودم دو گوهر گرانبها میگذارم، کتاب و اطرت. این اطرت همیشه هست، هم تا وقتی کتاب هست اطرت هم هست. اینم دلالت بر این مطلب داره. گفتم وارد ادله نقلی نمیخوایم بشیم، فقط میخوام مثال بزنم. وقتی میگیم مباحث عامه امامت دلیل نقلی دارد، یعنی از آیات قرآن دلیل داریم، یعنی از روایات دلیل داریم، این دست روایات. یا مثلا من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه یا مات میتت کفرن و نفاق، هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت یعنی مرگ کفر یا مرگ نفاق از دنیا رفته، یعنی یا کافره یا منافقه. خب من مات ولم یعرف، هر کس بمیرد امامش را نشناسد، امام من کیست؟ امام زمانش را، امام زمانهی، امام زمان خودش رو. خب این میشه دلیل نقلی و لزوم وجود خلیفه و وصی و حجت روی زمین. ادله مختلف دیگری هم هست، هم در قرآن هم در روایت، بحث ما اینها نیست. فقها، علما، علما شیعه آمدن، دقت بکنید اینم یک مطلب روشیه، اونایی که اهل دقت هستن میخوان یک نکته‌ای روشی به تعلیم ببینن، اینو بنده عرض میکنم دقت بکنید، این نکته روشیه. علما ما آمدند از آیات و روایات یک قواعد عقلی تعلیم گرفتن، استخراج کردن، استنباط کردن از روایات، از تعالیم اهل بیت یک قواعد عقلی تعلیم گرفتن، درست اینجا؟ بعد وقتی آمدن تو کتابشون خواستن اثبات امامت بکنن، گفتن دلیل عقلی و لزوم وجود امام، دلیل عقلی. کسی خیال نکنه این یعنی دلیل عقلی یعنی بنده خدا خودش نشسته تنهایی با عقل خودش فکر کرده، نه، بسیاری از این ادله عقلی رو آمدن از خود روایات گرفتن، منتها در کتاب به لحاظ ساختار کتاب اسمشو گذاشتن دلیل عقلی، یعنی جنبه عقلانی توش پررنگه. الان چند ما بحثمون تو این قسمته، ادله عقلی بر لزوم وجود حجت خدا روی زمین، ادله عقلی. کسی خیال نکنه آقا شما که اینقدر گفتی ما باید تابع وحی باشیم، تابع اهل بیت باشیم، تابع قرآن باشیم، باز میگی دلیل عقلی؟ تو که اینقدر گفتی عقل ما ناقصه، عقل ما کامل نیست. خب چه ضمانتی وجود داره که این استدلالی که خودت داری روی منبر مطرح میکنی یا خود اون عالم داره در کتاب مطرح میکند پس این استدلال درست باشه؟ شاید عقل تو و عقل ما این جماعت به نتیجه درست رسید، شاید ولی غلط باشه. نمیشه ما همه فکر کنیم یه دلیلی عقلیه اما اون دلیل عقلی نباشه و خطا درش باشه؟ نمیشه؟ میشه یا نمیشه آقا؟ میشه. 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر، نه هزاران نفر فکر میکنند، در طول تاریخ هم نمونه فراوان دارد، علما، نوابغ، نخبگان گفتن آقا این فلان دلیل در فلان موضوع عقلی است، عقل حکم میکند. 1000 سال فلاسفه میگفتن، بعد فلاسفه بعدی آمدن گفتن نخیر این اصلا هم عقلانی نیست، مغالطه است و این دلیل اصلا هم دلیل نیست، غلط هم هست، ردش کردن. اونا قبلی همه عاقل بودن، همه با عقل استدلال کردن ولی خطا کردن. از این مسائل که زیاده. پس چه ضمانتی وجود دارد که دلیل عقلی حق باشد، درست باشد؟ دلیل عقلی به تنهایی از یک انسان ناقص ضمانتی وجود نداره، مگر اینکه عرضه بشود به محکمات قرآن، محکمات سنت، محکمات وحی، یک داستانی داره خودش که دلیل عقلی چجوری حجت میشه خلاصه با دلیل عقل. پس کسی گمان نکند که ما اگر میایم برای وجود حجت خدا همیشه روی زمین، وجود همیشگی حجت خدا روی زمین میگیم آقا دلیل عقلی داریم، ممکنه این دلایل عقلی غلط باشه. نه، این دلایل عقلی از خود روایات گرفته شده. ولیکن مثل این است، من میام منزل شما، درست شد؟ میام منزل شما، شما به من یه مطلبی تعلیم میدی، من از شما تعلیم میگیرم، خوب میگم درس پس میدم، میگم درست فهمیدم، میگی درست فهمیدی، از شما یاد میگیرم یه مطلبی رو، میرم پیش دشمن شما نمیگم این استدلال از شما یاد گرفتم، چون اگه بگم قبول نمیکنه، با شما دشمنه دیگه، مخالفه، کینه داره، قبول نمیکنه. میرم بهش میگم من یک دلیل عقلانی دارم برات، میگه خب دلیل تو بگو، دلیلو میگم، بعد فکر میکنه روش، میپذیره. ما از ائمه خودمون ادله عقلانی تعلیم میگیریم، در کتاب ها می نویسیم دلیل عقلی، ولی نمیگیم این دلیل عقلی مال امامه، یعنی لزوم نداره بگیم، نگفتن. خیلی از ادله از ائمه گرفته شده اما نگفتن که این مال امامه، این مطلب دزدی از ائمه نیست، این به نفع مکتب اهل بیت این کار انجام شده. برای اینکه اگه بگیم آقا اونا آمدن گفتن شما مقلدید، شما هیچی ندارید، قوه تعقل ندارید، استدلال بلد نیستید، شما شیعیان چنین، شما فقط مقلدید، حدیث حدیث. میگیم نه اینطوری نیست. البته که افتخاره، ما از امام صادق تقلید کنیم افتخاره، ولی حالا اینطوری که شما میگید نیست، نه اینکه عقل ما کار نمیکنه. اینم ادله عقلی بر وجود خدا، ادله عقلی بر وجود نبی، ادله عقلی بر وجود امام، ادله عقلی بر عصمت امام، ادله عقلی بر علم امام. عدل توجه کردید؟ اسمش رو میذاریم ادله عقلی، ولی روحش در وحیه. اینم یک نکته روشی که عرض کردم اینه که میریم سراغ روایات، اون قواعد رو استخراج میکنیم. مثلا در حوزه علم اخلاق یک مثال بزنم، امام رضا علیه السلام فرمود سکوت جلب محبت میکند، بذل و بخشش و جود جلب محبت میکند، تواضع جلب محبت میکند. حدیث داره من میام تو مردم میخوام محبوب مردم بشم، میخوام مردم منو دوست داشته باشن، نمیام بهش میگم آقا من به شما سفره پهن میکنم، دعوتت میکنم چون حدیث داریم که بعد من محبوب تو میشم، نمیام بگم این کارو بکنم، این کارو انجام میدم، انجام میدم محبوبت میشم. توجه کردید؟ من از کجا این کار رو از کجا تعلیم گرفتم؟ از امام، به قصد قربتم انجام دادم. اما لازم نیست همه جا انسان بگه که من این رو از امام تعلیم گرفتم، ممکنه طرف حساس بشه و این نتیجه عکس بده. لذا در کتاب‌های کلامی و اعتقادی طرف بحث، اون طرف مقابلی که ما داریم دلیل‌ها رو برای او میاریم، کسی که ائمه ما رو قبول نداره، دین و مذهب ما رو قبول نداره. ما باید با یک لسان مشترک باش صحبت کنیم، میگیم ما عقل قبول داریم، میگه بله. استدلال سرت میشه، میفهمی، قبول میکنی صغرا کبرا نتیجه؟ میگه بله. میگه خیلی خوب، حالا ما میخوایم برات 20 تا دلیل بیاریم بر لزوم وجود حجت بعد از پیغمبر اکرم. مرحوم علامه مجلسی در حق الیقین 4 دلیل آوردن، 4 دلیل عقلی. 1، دلیل اول، یک صلوات خط بفرمایید. من خلاصه دلیل رو بیان میکنم چون وقت نیست و امشب شب آخره. خود همین دلیل رو دیدم بعضی از بزرگان، مثلا علما 10 جلسه توضیح دادن، 10 جلسه یک ساعت توضیح دادن همین دلیل رو. خلاصش اینه، نمیخوام توضیح زیاد من بدم، وقت نیست. یعنی علامه مجلسی میفرماد، از روایات هم گرفته شده، ایشون میگه دلیل اول اینه که مردم در انتظام و نظم گرفتن امور دین و دنیا رئیس و حاکمی میخواهند که آنها را به راه صحیح هدایت نماید و رفع مخاصمه بکند و محاکم حکم بکنه. مردم هم اختلاف دارن، اختلاف نظر دارن، اختلاف سلیقه دارن، اختلاف طبایع دارن. یک کسی صفراویه، یک کسی سوداویه، یک کسی بلغمیه، یک کسی دمویه، اختلاف دارن مردم. هر کسی یه جوری فکر میکنه، یک طوری به یک مسئله نظر میکند، تحلیل ها مختلفه، حالات مختلفه، یکی منفعت طلبه، یکی خیلی ایثارگر، یکی خیلی مهربانه، یکی خیلی تندخوه عجوله، یکی خیلی کنده، یک کسی به شغل مثلا میگم راننده تاکسی میگه اصلا من همچین شغلی رو قبول نمیکنم، یک کسی به راحتی میره انجام میده، یک کسی میگه آقا بیا طلبه علوم دینیشو، میگه به هیچ عنوان، یک کسی با عشق میره انجام میده، یک کسی حد وسطه، میگه حالا بریم ببینیم چی میشه. انسان ها مختلفه، استعدادها بعضیا تیزه، تنده، سری میگیرن، حدت نظر دارن بعضی، بعضی نه، ضعیفترن. یک کسی حافظش بیشتره، یک کسی فهمش بیشتره، یک کسی آینده نگریش خیلی خوبه، یک کسی حدسش خیلی قویه، حدس میزنه. این انسان ها با این حالات مختلف و تفکرات گوناگون در این جامعه جهانی جمع بشن با هم در یک شهر، نه در یک روستا، 1000 نفر جمع بشن توی روستا، 300 نفر جمع بشن در یک روستا، خب حالا میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم زندگی کنیم؟ نه، میخوایم زندگی دینی بکنیم، نه زندگی تنها، نه اینکه فقط حالا بخوریم و بخوابیم و تولید مثل کنیم و تمام، این فقط نه، میخوایم همدیگر رو تعالی بدیم، رشد بدیم، بدونیم خدا برای چی ما رو آفریده، در این جهت دوچار اختلاف میشه. یک کسی میگه آقا تا هر کس گناه کرد، اینا نمونه داشته در تاریخ ها، هر کس اولین معصیت رو انجام داد گردنشو باید بزنی. یک کسی میگه نه آقا چی گردنشو بزن بابا، باید بهش وقت بدی، مهلت بدی. همینطور انقدر تفکرات مختلف متولد میشود، انقدر نظریات گوناگون ایجاد میشود، اصلا انسان گیج میشه. آقا این راه درسته، اون راه درسته، اون راه درست، کی داره درست میگه بالاخره؟ مثل اینکه شما میخوای یه ساختمانی بسازی، 50 تا مهندس بیان روی این ساختمان نظر بدن، هر کس یک نظری، یکی میگه اینجا بساز، یکی میگه نساز، یکی میگه کلا نساز، یکی میگه خودت بساز، یکی میگه مشارکتی بساز، هر کسی یه چیزی میگه. خب این طرفم یک کسی مثل خود اوناست میگه آقا چیکار کنیم؟ این راه واقعا شاید یک راهی انسان انتخاب کنه انجام بده، ولی درسته واقعا؟ میگه نمیدونم. حالا این در امور دنیویه. در امور اخروی که کاملا راه بر انسان بسته است، چیکار کنیم واقعا که رضایت خدا رو کسب کنیم؟ لذا اختلاف مردم باعث ایجاد نزاع میشود، هم نزاعهای دنیوی هم نزاعهای اخروی. میتونید در طول تاریخ نگاه کنید به مثل مغول که چیکار کردن، چه جنایت ها کردن، بشر بودن، انسان بودن، ولی تحت تعلیم انبیا نبودن. اینایی که الان در دنیا هستن، بمب اتم درست میکنن، مردم رو میکشن، غذاهای فاسد به مردم میدن، غذاهای مضر، فرهنگهای غلط تولید. اینا آدم نیستن؟ انسان نیستن؟ چرا؟ عقل ندارن؟ چرا؟ چرا اینا اینقدر توحش دارن؟ این همه وحشیگری مال چی است؟ این همه ظلم، این همه خباثت از کجا میاد؟ از کجا این انسان میاد؟ این از تحت تعالیم انبیا آمده بیرون، خودشو آزاد کرده. خیلی عجیبه. اون شب شاید رو منبر اون شب دیگه هم گفتم، واقعا انسانی بیاد خودش رو عمل جراحی کنه، شکل حیوان کنه. یا این جلسه بود جلسه دیگه بود، اینجا بود یا منزل صبح بود فکر کنم اینجا بود، خودش رو شکل حیوان کنه، بگه مثلا من بشم فلان حیوان، خودش رو شبیه او بکنه، بعد این بگه حالا من بشم حیوان تو، بعد تو همون برخوردی که با حیوان میکنی با من بکن، من لذت میبرم. این چجوری میشه؟ این انسان به کجا رسیده آخه؟ یعنی تا کجا میخواد بره جلو؟ تا چه حد؟ و و و انواع و اقسام فسادهای عجیب و غریب. تازه اینا فسادهای جزئیه، فسادهای کلان در دنیا وجود داره که اونا وحشتناکه. خب این انسان از تحت تعلیم انبیا آمده بیرون، همیشه با فکر خودش و هوای خودش و هوس خودش و تصمیمات خودش رفته جلو، رفته جلو، هی بد از بدتر، خراب از خرابتر، تاریک از تاریکتر، درسته؟ حالا اگه میخواست اصلا انبیا بین مردم نباشن، اصلا خدا حجتی نفرسته، معلمی نفرسته، کنترل کننده ای نفرسته، هیچ، این بشر به این زمانا نمیرسید که همون اوائل ایجاد بشریت خودش رو از بین میبرد. الان میبینیم راحت آدم میکشن، چند هزار تا کشته تا حالا؟ 12,000 تا. این خیالش هم نیست، میگه اسیرای ما رو باید آزاد کنی، ولی همیشه میکشن. آقا اینا آدم نیستن؟ زن و بچه فلان هیچ چیز نیست؟ میکش، اینقدر میکشیم تا اسیرای ما رو آزاد کن. قبل زمان پیغمبر اکرم همینطور بود دیگه، سر مسائل جزئی دو تا قبیله درگیر میشدن، 50 سال جنگ میگردن، جوون کشته میشه بشه، هر کار میشه بشه. دلیل اول بر لزوم وجود حجت این هست که خداوند ما را آفریده و خداوند ما را مختلف و تبایع آفریده و خداوند میداند این مخلوق مختلف و تبایع مجبور هست از طرفی با هم زندگی کنه. من نمیتونم هم خیاطی کنم، هم کشاورزی کنم، هم پنبه تولید کنم، هم پنبه رو تبدیل به نخ کنم، هم نخ رو تبدیل به لباس کنم، هم خودم لباس خودم رو بشونم، چاه منزل خودم هم خودم بکنم یه نفری، خانه خودم هم خودم بسازم، همه کارم رو خودم بکنم. نمیشه. میگن انسان مدنی و طبعه، یعنی طبیعت انسان رو خداوند طوری آفریده در مدینه، یعنی مدنی و طبع یعنی در شهر. شما استعداد تو اون جهت داری به من کمک میکنی، من در یه جهتی باز کار از دستم برمیاد به شما کمک. من نمیدونم هم کولر گازی درست کنم، هم کولر آبی درست کنم، هم خونه درست کنم، هم همه کارهای خودم خودم انجام بدم. نمیشه. من نیاز دارم به شما، شما هم نیاز داری به من. من که میگم یعنی من و شما، نه عموم بشر با هم، همه به هم نیاز دارن. نمیتونه کسی همه کارهای خودشو بکنه. خب پس خداوند ما رو آفریده مختلف و تبایع آفرید، طبیعت‌های مختلف، سلیقه‌های مختلف، عقل و استعدادها مختلف آفریده. ما رو به هم محتاجم کرده. یعنی ما باید با هم تعامل کنیم. اصلا انسان تنهایی افسرده میشه، دیوانه میشه، نیاز روحی داره با کسی حرف بزنه، ارتباط برقرار کنه. زن و شوهر، مرد یک طوره، زن یک طوره. اگر یک حاکمی این وسط نباشد، یک قوانینی این وسط نباشه، یا زن مرد رو دیوانه میکنه یا مرد زن رو میکشه. مرد عصبانی میشه، میزنه، کتک میزنه، فلان. زن عصبانی میشه، اعصاب این مرد رو خورد میکنه، دیوانه. ولی یه قوانینی بینشون هست، توافق میکنن، میگه آه من یک سری چیز کوتاه میام. این قانون کی بذاره این وسط که اینا زندگیشون به طلاق نکشه؟ خدا. خدا مرد رو اینطور آفریده، زن رو اونطور. بهترین کاری که خدا قانون تعیین کنه. آقا من تو رو آفریدم، من میشناسم تو رو، که تو چه مدلی هستی، نیازهات رو من میدانم، من تو رو آفریدم. میگم طبق این قوانین زن و شوهر باید برن جلو، درست میشه، اینجا کار درست میشه. حالا من زن و شوهر رو مثال زدم، جامعه بشری اینطوره. لازم هست، یعنی خداوند خودش بر خودش قرار داده، حکمت خداوند اقتضا میکنه که وقتی بشر را مختلف و تبایع آفریده و اونها را هم به هم محتاج کرده و میداند که در این تعامل و ارتباط در انسانهای مختلف و تبایع نزاع رخ میدهد، دعوا رخ میدهد، کینه رخ میدهد، جنگ رخ میدهد، فساد و خونریزی و قتل و غارت رخ میدهد، خدا حاکم هم بفرسته بگه آقا من درسته من تو رو با اون مختلف آفریدم، شما رو با هم مختلف، ولی من قانون فرستادم، طبق این قانون برید جلو، صلح و صفای. انشالله بعد از ظهور امام زمان علیه السلام که حکومت عدل الهی به پا می شود، این مطلب را خواهیم دید. و در یک برهه‌ها و مقاطع کوتاهی از تاریخ بشر که واقعا حاکمیت با انبیا بوده، اگر جای یک نبی واقعا حاکمیت پیدا کرده، یعنی بستیت پیدا کرده، به مقداری که بستیت پیدا کرده اینو اجرا کرده، قوانین است، خدا قانون قرار داده. مردی به زن محسنه اگر تجاوز بکنه، این باید سنگسار بشه. این قانون خدا قرار داده، خدا میداند چرا و چه آثاری داره، و اگر نباید باید به بدترین وضع کشته بشه. بعضی از گناهان حدش آتش زدنه، کسی این گناه انجام بده باید آتشش بزنه. حد. یه جایی هم شلاقه، یه جایی هم نه، شلاق دست قاضیه. خدا فرمونده که حاکم امام معصوم دو تا شلاقش بزن، گوششو بگیر، گاهی چک بزن زیر گوشش مثلا. یه خورده فرمود که اینو عذابش، تعدیبش کنین، یو ادب. مثلا بچه کوچه که به سن بلوغ نرسه، به سن تمیز نرسه، یه گناه بدی انجام داده، فرمودی باش این باید ادب بشه. حد و اینا نداره، قتل نداره اینا، ولی باید ادب بشه. خداوندی که ما را آفریده و این گونه آفریده، حکمتش اقتضا میکنه تا حجت قرار بده. خب پس تا زمانی که، قدم آخر استدلال، تا زمانی که انسان هست، اختلاف طبایع هست، ارتباط انسان ها با هم هست، باید حاکم هم باشد. شما اینجا سوال مطرح میکنید، این سوال سوالش فرعی و حاشیه‌ایه. شما مطرح میکنید که الان که امام زمان علیه السلام نیستن، یک سوال دوم، الان که بشر از بین نبرده همدیگر رو، که بشر که همدیگر رو از بین نبرده، که الان شما گفتی اگر حاکم نباشه بشر همو از بین میاد، الان از بین نبرده، از بین نبرده به خاطر اینکه قوانینی که انبیا و ائمه گذاشتن بسیاریش اون اصولش بین بشر هست، ولو در ژاپن، ولو در آمریکا، هر جا که هست، در ایران هست، قوانینه هست، قانونها هست. این یک. دو، امام لازم نیست بیاد ظاهرا تصرف کنه، باید باشه و تصرف کنه، اما لازم نیست بیاد یه طوری تصرف کنه که من با چشام ببینم، با گوشم بشنوم. امام زمان علیه السلام یادمون نره آقایون، اینا از اصول دین ماست، باید ما معتقد باشیم. امام عصر علیه السلام همین الان که غائب هستن، مأمورانی دارن در دولت ها، در ولو دولت های ظالم، حضرت دخالت میکنه در سیاست گذاری ها، اینطور نیست. فکر نکنید که مثلا الان مثلا روسیه و چین و ژاپن و آمریکا و اروپا اینا اسرائیل با هم میشینن پشت پرده معاملاتی میکنن و کارهایی میکنن و اینها، امام زمان اصلا مثلا کاری به اینا نداره. اصلا اینطور نیست. هیچی که نباشه، فکر اونا دست حضرت تصرف میکنه، فکرشون کن. آقا تا یه حدی اجازه میده امام ها که ظالم ظلم خودشو بکنه، در عاشورا تا یه جایی اجازه دادن. دوست داشتن در به خانه حضرت زهرا اهل خانه رو آتش بزنن. دوست داشتن یا نه؟ شد؟ کی نذاشت؟ امیرالمومنین نذاشت. نمیذاره، خدا اجازه نمیده به وسیله ولیش. صراحت تاریخ و بعض روایت هست میخواستن در کربلا امام سجاد رو بکشن که نسل امام حسین قطع بشه در کربلا، لذا خیمه رو حضرت زینب مراقب امام سجاد بودن، میخواستن امام سجاد هم از بین ببرن، خدا اجازه داد؟ نه. میخواستن بعضی زنان اهل بیت رو به کنیزی ببرن، خدا اجازه داد؟ نه. خیلی کارهای دیگه میخواستن بکنن، چه بسا در ذهن خبیث ملعونشون بود بدن امام حسین مثلا آتش هم بزنن، بندازن تو آب فرات، خدا اجازه میده؟ نه. تا یه جایی خدا دست کافر رو باز میذاره، طاغوت تا یه جایی میتونه طغیان کنه، خدا اجازه نمیده. یعنی امام زمان علیه السلام، ولی خداست، زبان خداست، خلیفه خداست، اجازه نمیدن که. راههایی هم دارن، گفتم یک راهش تصرف در اذهان، ذهن ها فکر ها میبنده، از اجازه نمیده. گاهی حتی خود مراجع و علما، همین مراجعی قدرت دارن، یک نامه می‌نویسه، یه حرفی میزنه، مطلب مال خودش نیست، از جای دیگه الهام شده بهش، جهان تشیع حفظ میشه با یک فتوا، یه دفعه مسیر عوض میشه. اینطور نیست که امام زمان علیه السلام در کار نیست که کسی بیاد بگه آقا شما گفتی ما مختلف و طبایع این بشر به هم احتیاج داریم مرتبط باشیم و چون اختلاف طبیعت داریم فساد میشه، نزاع میشه، از بین میریم. خب الان که امام زمان نیست، پس چرا از بین نرفتیم؟ اولا قوانینی به ودیعه گذاشته شده در بین بشر، حتی در همون ژاپن کمونیست بیدین، حتی در همون جاها یه قوانینی هست، نسل به نسل از زمان حضرت نوح و انبیای گذشته و پیغمبر اسلام و حضرت عیسی، یک چیزهایی از ادیان الهی رسیده، همه ملتزمن بهش. الان در حقوق بین الملل اگه کسی کار کرده باشه خورده ای، هم اولیات حقوق بین الملل، علم حقوق، وکیل میشن وکیلای بین الملل، یه اولیاتی داره، تمام دنیا به وفای به عهد پایبنده، باید پایبند باشه، اگه پایبند نباشه سنگ روی سنگ بند نمیاد. یه قوانینی دارن، این قوانین مال انبیاست بیشترش، بسیاریش، بعضیش تحریف هم شده، عوض شده، غلطه، ولی یه قوانین همه پایبنده. این قوانین از کجا آمد؟ از انبیا. این یک. دو، شخص امام زمان علیه السلام نسل به نسل تصرف میکنن، خیلی نمونه داره. گفتم بعضی از اساتید بزرگان علما همین مقوله‌ای که داریم امشب ما داریم میگیم و وقت داره تمام میشه، 10-20 جلسه توضیح دادن همین مدنیات تب بودن و اختلاف طبایع و کیفیت ایجاد اختلاف و کیفیت تصرف امام برای رفع این نزاعها. خیلی عجیبه، مسائل زیادی درش هست. شما یه دفعه میبینی مثلا قرن 11 و 12 و 13 مشهود یه دفعه علمای تشیع رشد کردن. در طول تاریخ نگاه میکنی اصلا معلومه این سه قرن یه دفعه 300 سال 200 سال اوضاع اصلا فکری علما انگار 10 برابر قوی شده، کتاب ها قوی، عمیق، دقیق، پیچیده، اصلا رشد کرده شیعه تو این دوره. یه دفعه توی دوران میبینی علما روی آوردن به علم حدیث، بهار الانوار نوشته شده، وسائل الشیعه نوشته شده، وافی نوشته شده، کتب متعدد. یه دفعه سید هاشم بهرانی میاد، شیخ یوسف بهرانی میاد، سید نعمت الله جزائری میاد، سید عبدالله شبر میاد، علامه مجلسی میاد، پدرش میاد، فیض کاشانی. یه دفعه میبینی یه دفعه علم حدیث پربار شد، رونق گرفت. یه دوره میبینی اصلا علم حدیث رفته به افول، آقا احادیث اهل بیت اصلا خبری ازش نیست. اینا دست کیه؟ چه کسی داره از پشت؟ یک کسی از غیب داره. در کفار هم همینها، یه دفعه میگه رنسانس، انقلاب علمی صنعتی در اروپا، از کجا یه دفعه ذهن ها اینطور شد؟ اکتشافات از کجا انجام شد؟ یک چیزهایی به مصلحت بشره، امام اجازه میده، القا میکنه، حتی به همون کافر. کاری ندارم، گفتم این بحث مفصله، کیفیت تصرف امام معصوم در عصر غیبت و نه در عصر غیبت، در عصر ظهورشون هم همین بوده. این امیرالمومنین علیه السلام، پیغمبر اکرم در همون مدینه، در همون کوفه که بودن دنیا رو اداره میکردن. اونطور نبوده که پادشاه روم هر کار دلش بخواد در روم بکنه، چون امیرالمومنین در کوفه هستن یا در مدینه هستن، او هر کار دلش خواست بکنه، اینطور نیست. امام تصرف میکنه. چرا؟ چون اگر امام تصرف نکنه، اگر خدا دست خودش را که حجت خداست بر زمین قرار نده، این بشر همدیگر از بین میبره، میشه لغو، میشه بهش میگن نقض غرض. خدای غرض تو از آفرینش ما چی بود؟ حجت تمام بشود، حق از باطل جدا بشود، اونایی که میخوان رشد کنن رشد کنن، اونایی که میخوان خبیث بشن خبیث بشن. خدا برای این آفرید عالم رو. برای محقق شدن چنین هدفی وجود حجت خدا لازمه، یک کنترل کننده لازمه. انبیان برای همین اومدن. خب این خلاصه دلیل اول، خلاصه دلیل اول. پس حتما رافع اختلاف لازم است تا زمانی که این اختلافات هست، این اختلاف سلایق هست. دلیل دومی که علامه مجلسی میارن خیلی دلیل زیبایی برای انسان منصف، واقعا واقعا کار تمام میشه با این دلیل، کار تمام میشه که الان حجت لازم هست. به چه دلیل؟ و همیشه بوده و بعد پیغمبر باید باشد. ایشون میگه اصلح به حال عباده، درستم میگه بهتر خدا برای این جامعه جهانی حجت قرار بده یا نده، کدوم بهتره؟ خب حالا دو، چقدر بهتره؟ شما میگی بهتره وقت میگی آقا این آب درجهش 30 درجه باشه بخورم برای حنجرم بهتره یا 40 درجه؟ مثلا میگی 30 درجه بهتره. چقدر بهتره از 40 درجه؟ میگه آقا یه ریزه بهتره، خیلی فرقی نمیکنه. حجت خدا باشد بین مردم و تصرف بکند بهتره، یا اصلا خدا حجت نفرسته همینطور خلق خودشون با تجربه و اینا برن جلو؟ حجت باشه دیگه، اصلا حجت خداست دیگه، به وحی وصله، خدا در گوشش حرف میزنه آقا اینجا این کارو کن، اونجا این کارو کن، اینجا این درست، اینه حق، اینه باطل، اینه همه چی. وصل عالم انسان‌ها به وسیله حجت مستقیم وصل میشه به خدا، با یک واسطه، با واسطه حجت وصل میشه به خدا. یعنی امام دهان مبارکش رو باز میفرماد حرف میزنه، چون میگه خدا گفت، تمام، شک نداری درش. این باشه بهتره یا نباشه بهتره؟ باشه. چقدر بهتره؟ خیلی بهتره، اصلا قابل وصف نیست، بسیار بسیار متفاوت میشود. شما کتاب ریاضی کلاس اول دبستان، چهارم دبستان، هفتم، دهم بدی خود دانش آموز بخونه بهتره، یا بهترین معلم رو بذاری بالا سرش بهش درس بده و باش کار کنه و تمرین کنه؟ کدوم معلم باشه؟ چقدر بهتره؟ خیلی بهتره. اگه خودش بخونه هیچی در نمیاد از توش، اگه 10-20% کتاب رو یاد بگیره. اما اگه مربی خوب بذاری بالا سرش کنترلش کنه، چقدر بهتره. اصلا این ریاضیدان ممکنه بشه. حجت باشه خیلی بهتره. ایشون میگه اصلح به حال عباد وجوده، حالا بنده به زبان خودم خلاصه کردم و کسی خواست حق الیقین نگاه کنه، وجوده حاکم عالم معصوم آگاه بر مصالح و مفاسد، بدون چه چیزی به ضرر بشره، چه چیزی به نفع شخصا و جامعه، یعنی هم به نفع شخص من چه چیزیست، به ضرر من چه چیزیست، هم به نفع جامعه و به ضرر جامعه کلی، اینا رو بدونه. باشه بهتر نیست راهنمایی کنه؟ بعد پیغمبر اکرم امت رها بشه بهتره، یا یه خلیفه ای باشه دقیقا آیات قرآن رو تعلیم بده، احکام رو تعلیم بده، اعتقادات رو تعلیم بده، هدایت کنه با وجودش، با اخلاقش، با فعلش، کدوم بهتره؟ معلومه که پیغمبر یک کسی رو مشخص کنن، خدا یک کسی رو مشخص کنه که از جنس پیغمبر باشد و کاربرد پیغمبر و کارایی پیغمبر اکرم رو داشته باشه، بین مردم باشه، خیلی بهتره، که خیلی مسیر بشر رو نزدیک میکنه به خدا. و گفتن خداوند این رو بر خودش لازم کرده که در امور ضروری، امور کلیدی، امور زیربنایی که اینقدر بود و نبودش متفاوته، خدا اصلا به خلق نگاه نمی کنه، به بشر نگاه نمی کنه. خدا به تعبیر من وظیفه خودش و کار خودش رو انجام میده. میگه من خلیفه قرار میدم، میخواد خانه نشینش کنید بکنید، ولی او من کوتاهی نمی کنم. من خدا شما رو طوری آفریدم تشنه بشی، خودم هم آب میآفرینم. شما رو طوری آفریدم گرسنه بشی، تو خالی آفریدمت، معده داری، جفت داری، شکم داری، گوشت گرسنه میشی، خودم هم غذا میام، خودم گندم میآفرینم. تو رو وظیفه نمی کنم که آقا تو برو خود گندم تولید کن، بی آفرین، نه، بذرشو میفرستم، کشاورزی رو خودم به انبیا تعلیم میدم، بهت یاد بدن، تو سریع بتونی نون درست کنی بخوری، چون گرسنه آفریدمت. بشری که اینقدر ناقص علمش کمه، این چقدر باید تجربه کنه تا بفهمه راه خدا چی؟ از آخرم نخواهد فهمید. چقدر باید، چند سال، چقدر نسل ها باید هدر بشن و زایع بشن؟ خدا این کار میاد چنین ضرر بزرگی به مخلوقی که خودش آفریده بزنه؟ نه. لذا اصلح به حال عباد بهتر، احسن، نیکوتر، سزاوار شأن پروردگار این که زمین رو خالی از حجت نکنه. لذا اگه امروز آمد گفت کسی، گفت آقا حجت نداریم روی زمین، کما که مخالفین میگن حجت نداریم، این بعضیشون نمیفهمن، بعضیشون هم میفهمن، تو داری به خدا جسارت میکنی، تو توحیدت مشکل داره، این عالم اینطور بدون حجت، بدون دستورالعمل، این نمیشه. سومی که فکر میکنم وقت ما کم کم تمام میشه، سومی ایشون میگه نبود حجت بعد از پیغمبر اکرم، نبود وسیع یعنی ناتمام ماندن کار پیغمبر اکرم. و چون دین پیغمبر دین خاتم است، خاتم الادیان، خود اون بزرگوار خاتم الانبیاست، کتاب او خاتم الکتب است، تمام دیگه، بعدش الا انه لا نبیه بعدی، بعد من دیگه پیغمبری نیست، تمام میشه. خب پیغمبر اکرم در 23 سال مگر مردم چطور از پیغمبر تلقی کردن؟ یک فکری کنید در اون زمان مردم کره زمین در 23 سال در اون زمان با اون امکانات چقدر از پیغمبر استفاده کردن؟ یک روز این آقا میاد، فردا نمیاد، اون یکی میاد، فرپس فردا نمیاد. همیشه که تمام کره زمین دور پیغمبر نبودن که پیغمبر هر چی میفرمایه همه گوش بدن، همه بفهمن، همه بنویسن. می اومدن دور پیغمبر یه چیزی میشنیدن میرفتن، اصلا یادش هم میرفت، خطا هم میکرد، اشتباه میفهمید، اشتباه نقل میکرد. یک دین ناقص کج و معوج فهمیده شده در اذهان انسان ها منتشر. یک کشاورز، یک باغبون، یک گوسفندچرون، یک نمیدونم پولدار، یک تاجر، هر کسی چهار تا حدیثی بلده، یکی رفته این شهر، یکی رفته اون شهر، یکی تو این بیابونه، یکی تو پیغمبر جنگ بودن، اونجا مسائلی میفرمودن، مردم شهر خبر نداشتن، تو شهر مطلبی میفرمودن، اونایی که تو جنگل خبر، اصلا یک دین پراکنده و منتشر. بعد همینجوری پیغمبر رها کنن برن، بعدش میگن به به دین من بهترین دین هست، کامل ترین دینم هست، الی یوم القیامه هم هست. این اصلا شدنیه؟ ها تو کره مریخ که زندگی نمیکنیم، تو دنیای چطور چنین جسارتی کردن به پیغمبر که پیغمبر برای خودش خلیفه تعیین نکرده؟ آقا یه خورده انسان فکر کنه ببینه واقعا جسارت به ساعت پیغمبر، به ساعت توحیده. مگر پیغمبر اکرم چند سال بین مردم بوده؟ مگه چطور دین رو رواج دادن؟ انسان وجدانن، یعنی ما رو بذارن تو قبر همین حرفا رو میخوایم بزنیم ها، ببینید واقعا این حرفا منطقی هست یا نیست، حجت بر انسان تمام میشود یا نمیشود. که به تعبیر مرحوم علامه مجلسی تو همین بخش حق الیقین چند صفحه که میرن جلو، ایشون میفرماد اگر، خیلی جمله زیباییه و یک جمله زیباتر هم من دارم، اونم میخوام بگم، اون زیباتر مال یک عالم دیگری است باز. ایشون میفرماد اگر ادله عقلیه و نقلیه داله بر وجوب وجود حجت، ادله ای که میاریم از قرآن و حدیث و عقل که دلالت میکند بعد پیغمبر باید خلیفه باشد، وسیع باشد، پیغمبر باید تعیین کنه، میگه اگر این ادله کافی نباشه، اثبات کننده نباشه، برهان کامل نباشه در این جهت با وجود این همه دلیل، ایشون میگه در چه بابی دلیل کافی داریم؟ کجا دلیل عقلی پس داریم؟ دلیل عقلی نداریم دیگه، پس هیچ جا ما دلیل عقلی داره هیچ چی نداریم. اینجا که 20 تا دلیل میاریم، 100 تا حدیث میاریم، 50 تا آیه قرآن میاریم، شما میگی نه این اشکال داره، اون اشکال داره، این اشکال، هیچ کدوم قبول نیست. این دلایل مشکل نداره، تو مشکل داری که نمیپذیری. پیغمبر اکرم امت رها کنه بره، این چطور شدنی آخه؟ با چه عقلی، با چه منطقی، با کدوم مصلحت سازگاره؟ اینم دلیل سوم. دلیل چهارم هم فقط خلاصه میگم، وقت تمام شد، خودتون مراجعه بفرمایید به حق الیقین. البته مرحوم علامه مجلسی 5 وجه میاره، ولی بنده که پنجمیشو هر چی خوندم نفهمیدم، مثلا ربطی به بحث نداشت یعنی، ولی برای همین من گفتم 4 تا دلیل. حالا اگه کسی دوستاش رجوع کنه، واقعا ببینید فصل امامت، ادله عامه، دلیل پنجم مثلا بنده نفهمیدم ارتباطش به بحث چی است. بگذریم، دلیل چهارم خلاصه‌شو میگم در یک خط. ایشون میگه عادت مقرره خدا، سنت الهی در همه زمان‌ها این بوده که همیشه روی زمین حجت بوده. اینم خیلی دلیل زیبایی است، اگه هر کدومو میشه توضیح بدیم. میگه میفرماد که همیشه حجت بوده است و تمام انبیا وسیع داشتند. چطور بعد رسول الله که دینش کامل تر است بدون وسیع رها کنه بره؟ هیچ پیغمبری بدون وسیع نبوده، هیچ وقت زمین خالی از حجت نبوده است. چطور برای پیغمبر اکرم که دین کامل تر هست و قرآن که کامل تر هست و الی یوم القیامه هم همین دینه، پیغمبر این عادت و سنت الهی رو به هم بزنه و بدون حجت عالم رو رها کنه و بره از دنیا؟ میگه ایشون میگه اینها اینطور نیست. 17 دلیل دیگه خودمون نوشته بودیم، از کتابای دیگه همه از علماست، بنده از خودم چیزی نداشتم، بلد نبودم بنویسم، همین از رو کتابا در حد ضبط صوت برای شما منتقل کردیم و نوشتم که یعنی اگه یک وقتی بشه انشالله بیان کنی، با هم صحبت کنی. یک اون جمله زیبای دیگه هم که گفتم این جمله زیبای دیگه هم هست که بیان بکنیم. یکی از علما در همین کتابای کلامی که استدلال بر حقانیت امیرالمومنین کرده 5 تا 6 تا دلیل میاره، یادتون باشه. ایشون میگه دلایل بر اثبات حقانیت امیرالمومنین و وصایت پیغمبر خیلی بیش از این هاست، ولی من دیگه جسارت به ساحت امیرالمومنین میبینم که بخوام زیاد دلیل بیارم. شأن حضرت امیر و وضوح امر امیرالمومنین خیلی بالاتر از اینه که ما بخوایم انقدر دلیل بیاریم، انقدر بیانهای گوناگون بیاریم که یک نحوی جلوه کنه که داریم دست و پا میزنیم حقانیت امیرالمومنین ثابت کنیم. میگه اصلا جسارت به ساحت امیرالمومنینه. حالا ممکنه کسی بگه این استهزا، حرف احساساته، ولی نه، یک واقعیتی است، این مطلب حقی است. میگه شأن حضرت بالاتر از اینه که من در کتابم بیش از اینها دلیل بیارم. میگه این دلایلی که آوردم کافی است، هر کس با اینها هدایت شد شد، حقم میگه ها، اگرم هدایت نشد هدایت نخواهد شد با هیچ دلیلی. لذا من وقت خودم رو به این مطلب، میگه، بیش از این نمیگیرم و جسارت به ساحت و شأن امیرالمومنین هم نمیکنم. ضمن اینکه ما هم میدونیم دیگه، ما هم از بیچارگی این بحثا رو میکنیم، ولی اینقدر معارف امیرالمومنین رو بریم تعلیم بگیریم خیلی بهتر از این بحثاست که بخوایم. ولی خب چون سیر بحثی داشتیم در سالهای گذشته، گفتیم امسال یه خورده ای اون بحث رو کاملش کنیم. باز انشالله اگه خداوند توفیق داد در اوقات دیگری باز به این مسئله خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.